راز سلامتی.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم و سلام عرض میکنیم خدمت یک که شما عزیزان شنونده. مثل هر روز سوار بر امواج رادیو دری مهمان گرم خانه های شما عزیزان شنونده هستیم. با مدت 20 دقیقه و از صحت و سلامت با شما صحبت خواهیم کرد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره های پیامکی ماست یا سامانه پیامکی ماست و میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. اگر هم خواستید که برنامه های راز سلامتی رو مجددن بشنوین میتونین که سری به سایت ما بزنین parstoday.com/dari. و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و در خدمت کارشناس بسیار خوب برنامه خانم فهیمه ناظرانپور، کارشناس محترم تغذیه در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. خانم ناظرانپور، من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
خشمم بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان هست.
خب در خدمت شما هستیم خانم ناظرانپور، سومین برنامه است که در خدمت شما هستیم و در ارتباط با تغذیه در ماه مبارک رمضان با شما صحبت میکنیم. بحث شروع شد در ارتباط با تغذیه در ماه مبارک رمضان و نکات کلیدیش این بود که افطار را با یک مایع گرم شروع بکنیم که یک مقدار شیرین باشه و تاکید روی این بود که این شیرینی‌های طبیعی باشه، از شیرینی‌های مثل قند و شکر و نبات کمتر استفاده شود. اما شما تاکید داشتید که ما هیچ چیزی را به صورت مطلق منع نمی‌کنیم. بله، و به صورت مطلق حذف نمی‌کنیم. و بعد هم صحبت شد که نان و پنیر و سبزی که البته با چهارمغز اگر باشه خیلی خوبه و خیلی خوب میشه بسیاری از نیازهای ما را تأمین بکنه و خب مشکل هم ایجاد نکنه. تا اینجا رو گفتیم و بعد شما اشاره هم داشتید به اینکه گاهی فرنی درست میشه و بعضی چیزهای اینطوری که سر سفره افطار هست و خب خیلی استفاده میکنن خوب هم هست. بحث تا اینجا رسید که وقت برنامه با پایان رسید. بله. در خدمت شما هستیم. ادامه گفتنی شما رو بشنویم.
بله. در واقع ما بخشی از افطاری که تدارک می‌بینیم حکم شام رو داره.
بله.
این روزها به خصوص چون فاصله بین افطار و سحر خیلی کوتاه هست. بله. بعضی‌ها اصرار دارن که مثلا افطار بکنید یک ساعت بعد شام بخورید مثلا. ما معمولا میگیم هر جور خانواده رسمشون هست، همون افطار رو که در ابتدای شب هست و در کنارش یک ماده غذایی رو به عنوان شام تدارک میبینند، لازم هم نیستش که خیلی غذای سنگینی باشه، چون به هر حال نون پنیر هست، حالا مواد دیگه ممکنه کنارش باشه، گاهی اوقات ممکنه خانواده، من میگم باز اینها خوبه، به خصوص برای بعضی از افراد مثل بچه‌ها مثلا خامه‌ای در افطار دارن.
بله.
کره میذارن، سرشیر دارن، هر مواد غذایی محلی هستش که به هر حال با عادات غذایی مردم هماهنگ هست و سالهاست در واقع در میشه گفت در سنت تغذیهشون وجود داشته و خوب هم هست. در هر سفره اینها با هم ممکنه متفاوت باشه، ولی افراد این رسم‌ها رو دارن، در خانواده‌های مختلف هست. اما بخشی که به عنوان شام هست، باز من تاکید دارم به این که خیلی سنگین نباشه، به خاطر اینکه ما یک روز طولانی رو گرسنه بودیم و بعد اگه برنامه باشه که یک غذای سنگین باشه ممکنه معده تحمل نکنه، بتونه به راحتی هضم و جذب کنه. و بعد تنوع زیادی که الان خیلی مرسوم هست، انواع غذاها رو درست میکنن، مثلا دو سه مدل غذاهای سرخ کردنی درست میکنن، اینا اصلا توصیه نمیشه در افطار. ترجیحاً یک غذا، حالا این غذا میتونه یه جور خوراک باشه، میتونه رسم هایی هست، مثلا کوکو هست، نمیدونم بله. شامی درست میکنن، کتلت درست میکنن. چون ما به هر حال غذاهای سرخ کردنی رو باز میگم ما حذف مطلق نمیکنیم، چون خیلی مواد غذایی هست که ما سرخ میکنیم، از روغنای مخصوص استفاده میکنیم. به هر حال اگر دوست دارن و خانواده ها غذاهای سرخ کردنی دوست دارن، مثل کوکو، کتلت و این جور مواد غذایی، غذایی که حالا حتی کباب های مختلفی هست، من توصیه دارم اینها رو در حجم کمی درست بکنن و در افطار بذارن. توصیه ما به این هستش که در افطار غذاهایی که خیلی چرب نباشه، در این حال پروتئین بیشتری داشته باشه، بله، در افطار گذاشته بشه، به خاطر اینکه بدن مهلت داره برای اینکه اینها رو هضم و جذب بکنه. بعد فرصت داریم بعد از افطار که آب بخوریم، چون اکثرا غذاهایی که کمی سرخ کردنی باشن یا اینکه پروتئین بیشتری داشته باشن آب بیشتری میکشن و اگه اینو در سحر بذاریم تشنمون میکنه.
بله.
پس بسته به سنت و بسته به اون عادتهای غذایی، یه غذای پختنی که خیلی سنگین نباشه، خیلی چرب و چیلی نباشه، خیلی تنوع نداشته، پر حبوبات نباشه. مثلا بعضی عادت دارن آش‌های خیلی سنگین و پر حبوبات درست میکنن. خوبه، حبوبات توصیه میشه به شرطی که خوب پخته باشه، به شرطی که خیلی حجمش بالا نباشه. بعضی از حبوبات در افطار خیلی تاکید میشن، مثلا حبوباتی مثل عدس و ماش لطیف‌ترن در افطار تاکید میشن. بعضی از حبوبات رو هم ما توصیه میکنیم در سحر استفاده بکنن، که حالا اون رو انشالله در جای خودش میگیم. غذاهایی که پس ترجیحاً با نان سرو بشن برای افطار بهترن.
بله.
تا حالا بعضی دوست دارن پلو باشه، هیچ ایراد نداره، میگم باز عادت‌های غذاییشون هست. یه نکته رو فقط باید تاکید بکنیم، این که غذاهایی که انتخاب میکنیم با هم همخوانی داشته باشن. مثلا ما میایم یک سفره یک نون پنیر مفصل میذاریم، خب لبنیات داره، بعد میایم مثلا یه آشی درست میکنیم که این آش هم مثلا با ماس یا دوغ فراوان درست میشه، حالا مثلا یه غذایی هم درست میکنیم که باز اینم در کنارش ماس یا مثلا لبنیات فراوان بله. استفاده میکنیم، تعادل رو به هم میزنه دیگه. ما باید سعی کنیم که در بخش های مختلف افطارمون تعادل رو حفظ بکنیم.
بله.
سبزیجات زیاد باشه حتما در افطار، چه میخواد تو غذا باشه، یعنی سوپ ها یا آش هایی که تهیه میشه باید لطیف باشن، رقیق باشن، خیلی غلیظ نباشن.
بله.
خیلی پر روغن نباشن. پیاز داغ فراوون، سیر داغ و نعنا داغ فراوون توصیه نمیشه، در حجم متعادل و کم که طعم داشته باشه خوبه. ادویه هایی که میخوایم استفاده بکنیم تقریبا به اینه که بیشتر ادویه ها رو در افطار استفاده بکنیم. مثلا دوست داریم غذاهامون تند و تیز باشن.
بله.
تو افطار میتونه تند باشه، اشکال نداره. دوست داریم غذاهامون مثلا نمیدونم خیلی معطر باشن، اینم میتونه تو افطار باشه. حالا من مستاقش رو در برنامه غذایی مردم عزیز افغانستان نمیدونم، شاید شما بهتر بتونید به ما بگید از غذاهایی که اونجا مثلا درست میشه به عنوان افطار، ولی توصیه های کلی این هست.
بله.
که در افطار سعی کنیم غذاها هرچی میشه ساده تر باشن. اگر دوست داریم سرخ کردنی باشه اشکال نداره، ولی فرصت چون داریم بعدش که بتونیم مثلا آب یا مایعات هم بخوریم.
بله. خانم ناظرانپور، علارغمی که خیلی صحبت میشه در برنامه‌های مختلف از طریق رسانه‌های مختلف که در ماه مبارک رمضان پرخوری نکنیم در
بله
افطار
بله
و سحر، و شما هم خیلی تاکید داشتید در صحبت‌هایتان که حجم کم باشه. من این در واقع این تاکید شما روی ای که حجم کم باشه چندین بار در همین برنامه امروز لابلای صحبت های شما شنیدم، اما واقعیت ایست که آنچه که در جامعه اتفاق میفته اینه که خیلی میخوریم، خیلی میخوریم، میگم به خاطر که خیلی وقت خود ما هم گرفتارش میشیم و زیاد میخوریم. این خیلی خوردن چه آسیب هایی میزنه با ما؟
آفرین. ببینید وقتی که ما در طولانی مدت که معده خالی هست، بعد با حجم زیاد مواد غذایی رو وارد دستگاه گوارش میکنیم، اولا که معمولا واکنش‌های خیلی اوقات واکنش‌های اسپاسمی میده.
بله.
یعنی خیلی از افراد احساس بعد از افطار احساس تنگی نفس میگیرن.
بله.
بعضن معده‌شون درد میگیره یا اینقدر همراه با این افطاری که کردن مایعات خوردن که به قول خودشون شکماشون باد کرده، یا اینکه فکر میکنن چون فردا باز گرسنگی باید بکشن و یا از صبح گرسنگی کشیدن باید اینقدر غذا بخورن که دیگه نفسشون در نیاد.
بله.
خب اینا همه آسیب میزنه، علاوه بر اینکه پرخوری خودش ماه رمضان ماه در واقع تزکیه نفسه.
بله.
یعنی ما در واقع باید عادت بدیم خودمون رو که اراده کنیم بعضی از چیزها رو تجربه کنیم. یکیش
بله.
کم خوردن هست. ما در طول روز جلو خودمون رو میگیریم به خاطر اینکه به هر حال میخوایم یه بخشی از اون حس گرسنگی رو حالا به شکل‌های مختلف گفته میشه، میخوام اونو تجربه کنیم که حالا با بقیه افرادی که دسترسی ندارن، دسترسی به غذا ندارن، در واقع یک همدلی پیدا کنیم، همدردی پیدا کنیم. و بعد بنا باشه که با خاطر جمعی بشینیم در افطار، اصلا توصیه نمیشه. یعنی به شدت این علاوه بر اینکه پرخوری اضافه وزن شدید و چاقی رو در پایان ماه رمضان برامون به ارمغان میاره، در حالی که میگن اون روزداری و اون شیوه تغذیه صحیح هست در دوران ماه مبارک رمضان که در پایان ماه حداقل ما بتونیم بین 3 تا 5 کیلو وزن کم کرده باشیم. این خیلی مهمه، یعنی این 3 کیلو تا 5 کیلو اگر که کم کرده باشیم نشون میده خوب تغذیه شدیم. و در مورد بچه ها و افراد میان سال سالمندی که وزنشون باید به نوعی تغذیه بشن که وزن خیلی کم نکنن، ولی تعادل غذایی درشون به وجود بیاد. این تعادل غذایی با نوع ترکیباتی هست که ما در افطار و سحر تدارک میبینیم.
بله.
و مسلما پرخوری به هیچ وجه توصیه نمیشه. حجم کم ولی مقوی، مواد با ارزش داشته باشه. توصیه من، حالا باز شاید وقتم نداشته باشیم، ولی توصیه مهم این هست که ما مایعات رو به هیچ وجه همراه با افطار توصیه نمیکنیم. یعنی سعی کنن غذا خورده بشه، بعدش با یک فاصله نیم ساعتی دیگه دوست دارن دیگه شربت میخورن، مایعات مصرف میکنن، آب میوه میخورن، حتی میوه ها رو دیگه میل میکنن که معمولا بله. باز میوه ها میتونه آخرین بخش غذا قبل از خواب باشه.
بله.
خیلی موثر هست در اینکه ما رو آماده برای سحر بکنه.
بله خیلی خوب اشاره میکنن که خبر از اتاق فرمان بگیریم. بله. شما استراحت کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم در ارتباط با مصرف مایعات در افطار با شما صحبت خواهیم کرد. سوالی در این حوزه وجود داره که ان شاء الله جوابش از زبان شما خواهیم شنید.
راز سلامتی همراه لحظه های شما.
راز سلامتی، سلامتی شما را آرزو دارد. رادیو دری.
پل های ارتباطی ما با شما دوستان
در ایران 3800 226،
در افغانستان 0 794 717 144.
خب همچنان با شما عزیزان همراه هستیم، برنامه ی راز سلامتی رو میشنوید و ما از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. در بخش اول برنامه امروز راز سلامتی با خانم فهیمه ناظران‌پور، کارشناس محترم تغذیه در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد صحبت کردیم در ارتباط با تغذیه در ماه مبارک رمضان، خصوصا در ارتباط با افطار صحبت کردیم، همون بحثی که در برنامه گذشته هم وجود داشت. خب خانم ناظران‌پور، صحبت از مصرف مایعات شد. شما اشاره داشتین به این که شروع افطار ما با یک مایع گرمی باشه که یک مقداری شیرین باشه و بعد تاکید کردید که مصرف مایعات در افطار زیاد نباشه، حالا بعداً میتونیم که این مایعات را استفاده بکنیم. باز هم در عمل میبینیم این اتفاق نمیفته خانم ناظران‌پور؟ گاهی صحبت هم که میکنیم به صورت حضوری با کسایی که دارن این کار میکنن، بعد حرفشان اینه که خب ما تشنه ایم، بدن ما نیاز داره، نمیتونیم کنترلش بکنیم و بعد مایعات فراوانی استفاده میشه همراه با اون افطاری که دارن، همراه با غذا استفاده میشه، معمولا هم چای استفاده میشه، حالا غیر از اون بحث دوغ و اینا که بگذاریم سر جای خودش که معمولا بعضیا کاسر میگیرن و سر میکشن، در بسیاری از مواقع اکثر کسایی که استفاده میکنن از چای استفاده میکنن در زمان افطارشان و خب بعد هم غذا هم هست، در نهایت وقتی که بنای سفره رو جمع بکنن دیگه کسی نیست سفره رو جمع بکنه، چون کسی نمیتونه پاشه از جای سفره رو جمع بکنه. بله در خدمت شما هستیم که آسیب هایی بس رو بشنه.
بله بله، من حجم زیاد مایعات یک مشکل عمده ای رو که در افطار به وجود میاره اینه که شیره معده رو رقیق میکنه و عملا هضم رو به تاخیر میندازه.
بله.
ترجیحاً برای همینه که توصیه میشه همراه با افطار سعی کنید که در اوقات دیگه سال هم ما میگیم خیلی همراه با غذا مایعات مصرف نشه.
بله.
اون چیزی که توصیه تغذیه است و در واقع در علم تغذیه بهش میگن حد اکثر شما بین نیم لیوان تا یک لیوان، یعنی یک لیوان سرخالی مجاز هستید که مایعات رو همراه با غذایی که مصرف میکنید، مثلا اگه آب یا می مصرف کنید، به خاطر اینکه تا حدی میتونه اختلاط شیره معده رو با غذا موجب بشه.
بله.
اما اگه چنانچه ما غذاهایی داریم افطار مثلا در افطار استفاده میکنیم، مثل سوپ یا آش رقیق، این خودش بخشی از مایعات رو تامین میکنه.
بله.
همراه با خودش به هر حال آب وارد بدن میکنه، غذای خشک نیست. و بعد هم به هر حال با یه فاصله زمانی دیگه، مثلا نیم ساعته دیگه بعد از افطار، به راحتی مجاز هستیم که هر چقدر میخوایم مایعات مصرف کنیم.
بله.
پس ترجیحاً بهتر هست که همراه با افطار نباشه، کما اینکه حالا بعضی اوقات افراد چون حجم بالای غذا هم میخورند، حجم آب زیادی هم میخورند، خیلی اذیت میشن. بعضیا میگن ما حجم زیادی غذا نمیخوریم، مثلا چند لقمه نون پنیر خوردیم ولی بیشتر آب میخوریم. خب همین آب خوردن هم باعث میشه که اصل اون ماده غذایی که باید به بدن برسه، تامین
بله.
نیازهای روزانه رو بکنه، در واقع انجام نشه و بدن ما فقط بیشتر آب جذب کنه.
بله.
خود جذب بیش از حد آب میتونه در دراز مدت، به خصوص که ما در طول روز داریم
بله.
در واقع در طول روز داریم مایعات رو از بدنمون از دست میدیم، عرق میکنیم، نمک از دست میدیم، و اینها رو وقتی بنا باشه فقط آب ساده یا آب شیرین مصرف کنیم، تعادل الکترولیت های بدنمون رو هم به هم میریزه.
بله.
پس باید سعی بشه که همراه با غذا آب نخوریم، یا شربت و مثلا مواد شیرینی مصرف نکنیم، در حد خیلی کم. چای که اصلا توصیه نمیشه.
بله.
بخاطر اینکه چای تعادل رو به هم میزنه، علاوه بر اینکه ترکیبات تاننی که داره، جذب آهن رو مختل میکنه، جذب خیلی از مواد دیگه مثل روی رو مختل میکنه. ما یکی از توصیه هام در ماه مبارک رمضان در افطار، حتما من تاکید دارم به خصوص برای بچه ها، تخم مرغ فراموش نکنیم. تخم مرغ به شکل آبپز به خصوص یا به شکل‌های مختلف در افطار
بله.
میتونه یک بخش خیلی خوبی از افطار باشه که مواد رو تامین میکنه. از اون طرف اگه بنا باشه که ما چای و مثلا این مواد رو بخوریم، خیلی اوقات ارزش‌های تغذیه تخم مرغ رو به از بین بردیم.
بله.
پس تاکید میشه حتما تخم مرغ در افطار باشه و چای هم تا میتونیم
بله.
نباشه. چای رو بذاریم یک نیم ساعت یک ساعت بعد افطار، دیگه یک سماور قوری هم خواستیم
بله.
اشکال نداره، میتونن چای بخورن.
اتفاقا سر هیچ سفره تخم مرغ وجود نداره در افطار،
در
و سر
افطار
همه
واقعا
سفره ها چای هست متاسفانه.
ولی تاکید من دارم به این
بله.
که حتما سعی کنیم برای بچه ها، برای
بله.
نوجوان ها و جوانهایی که مثلا طولانی مدت، تخم مرغ پروتئین بسیار عالی داره. ممکنه ما به شکل مختلف در کوکو مثلا استفاده میکنیم یا تو غذاهامون هست.
بله.
ولی خود این تخم مرغ آبپز بخش خیلی خوب، مثل پنیر میتونه بخش خوبی از افطار باشه، حتی هر روز میتونه باشه برای بعضی از افراد خانواده.
بله. من همین مقدار خدمت شنوندهای خوب برنامه راز سلامتی عرض بکنم که شما وقتی ساعتها چیزی نخوردید و دم افطار تشنه هم هستید، اما آسیبی به بدن شما وارد نشده واقعا، و او یک گلاس چای یا آب یا هر چیزی که سر افطار میخورید، نیاز بدن شما رو با مایعات همونجا تأمین میکنه و شما نیاز بیشتری ندارید که استفاده بکنید. میتونید صبوری بکنید و بعد از افطار مایعات بدنتان را تأمین بکنید که به بدن شما آسیب وارد نشه، و این مهمترین نکتهش هست که بسیار بسیار اهمیت داره. خیلی خوب خانم ناظرانپور، در لحظات پایانی برنامه امروز راز سلامتی هستیم. ما هنوزم نتونستیم به او بحث فاصله بین افطار و سحر به صورت جدی ورود بکنیم، و ای که
بله
در واقع مصرف میوه ها جاش کجا هست، این بحث مهمی است که حتما باید راجع به اینا صحبت بکنیم، اما در برنامه امروز فرصت کافی نداریم. آخرین صحبت های شما را و آخرین توصیه شما را خیلی کوتاه بشنویم.
بله. بین افطار و سحر ما مجازی مایعات مصرف کنیم، هر چقدر دوست داریم. این مایعات میتونه همونطور که گفتین دوغ باشه، میتونه شربت های رقیق خونگی باشه، و میتونه آب میوه باشه.
بله.
یا خود میوه باشه. میوه بهترین جایگاهش در بعد از افطار، یک ساعت دو ساعت بعد از افطار.
بله.
و یا قبل از خواب هست.
بله. بسیار سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه امروز راز سلامتی. با شما خداحافظی میکنیم. از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنیم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خدا نگهدار.